به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. به 143 به اضافه تابناک خوش اومدید. امشب براتون این خبرها رو آماده کردیم: ویدئوی کمین تروریست ها و انفجار هلیکوپتر روسیه و شادی هواداران اردوغان، سلسله جملات کلیدی رهبر انقلاب درباره نفوذ، رکن‌آبادی به مرگ طبیعی جان داد یا کشته شد، جمعه سیاه برای خریداران ایرانی، یک هشدار و 10 توصیه درباره سفر اربعین، و خفتگیری هم صاحب وبسایت شد. همونطور که دیروز در به اضافه تابناک دیدید، یکی از دو جنگنده سوخوی 24 روسیه که به اشتباه میگه 24 هم گفته شده بود، توسط دو جنگنده F-16 رهگیری شد و همینطور که دارید میبینید با ادعای ورود به حریم هوایی ترکیه ساقط شد. اتفاقی که از 1950 به این سو بی سابقه بوده و دارید یه فیلم تازه از لحظه وقوعش میبینید. بعد از این عملیات که ظاهراً با تایید قبلی مسئولان امنیت ملی ترکیه انجام شده، خلبان‌های روس که ایجکت کرده بودند تلاش کردن با چتر نجات فرود بیان، اما با رگبار تیربارهای شورشی‌های ترکمن مواجه شدند که مختصات محل سقوط خلبان‌ها رو داشتند. اونها تونستن یکی از چتر‌پاس‌ها رو بکشن که این فیلم ازش منتشر شده، اما اون یکی خلبان جون سالم به در برد و کماندوهای روس نجاتش دادن، که البته برای روسیه باز هم گرون تموم شد. یکی از این هلیکوپترهای روس که برای نجات خلبان‌ها به این پارک جنگلی در مرز سوریه با ترکیه اعزام شده بود، توسط شورشی‌های ترکمن با رگبار سلاح سنگین آسیب دید و مجبور به فرود شد. ترکمن‌ها که به کمین هلیکوپترهای نجات نشسته بودند، خیلی ریلکس موشک تاو روسی رو سوار کردند، تنظیم کردن و شلیک کردند که فیلمش رو می‌بینید. به این ترتیب یک خلبان این هلیکوپتر هم کشته شد. اون یکی خلبان هم توسط کماندوهای روس نجات پیدا کرد. در شرایطی که ترکیه با انتشار این نقشه اصرار داره جنگنده‌های روسیه توی حریم هواییش بودن، اما روسیه با انتشار نقشه متفاوتی از مسیر حرکت جنگنده‌هاش تاکید داره که در 4 کیلومتری مرز ترکیه در حال بمبارون تانکرهای نفتی داعش بوده که جنگنده‌های F-16 ترکیه به جنگنده‌های سوخو حمله کردن. امروز سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر از پیش طراحی شده بودن حمله ترکیه، از تجدید نظر در قرارداد شراکت با ترکیه سخن گفت و ترکیه رو بابت حمایت از تروریسم مورد نقد قرار داد. لاوروف تاکید کرد تروریست‌ها از خاک ترکیه برای برنامه‌ریزی عملیات در سوریه و جهان استفاده می‌کنند. ما از شهروندان خود می‌خواهیم تا به ترکیه سفر نکنند که این مسئله به علت فعالیت گروه‌های تروریستی متعدد در خاک این کشور است. نمی‌توانیم سرنگون کردن هواپیمای جنگی روسیه را بدون پاسخ بگذاریم. وزیر امور خارجه روسیه همچنین اعلام کرد مسکو از شورای امنیت درخواست خواهد کرد اطلاعات مربوط به چگونگی تأمین هزینه مالی تروریست‌ها را بررسی و درباره آن تحقیق کند، که در واقع دست گذاشتن روی 8 میلیارد دلار فروش سالیانه نفتی ترکیه با داعش و تجارت سیاه داماد اردوغان. اما هشدار اصلی رو پوتین داد و گفت از این به بعد به هر حادثه‌ای پاسخ می‌دهیم و عملیات جنگنده‌های روسیه از این به بعد با حمایت هوایی خواهد بود. همزمان با دستور تاکتیکی روسیه، این سامانه موشکی S-400 در پایگاه هوایی همیمین مستقر شد که با توجه به برد این سلاح، بخش وسیعی از ترکیه و سوریه تحت پوشش آتش این سلاحه و اگه این بار جنگنده‌های ترکیه به دنبال جنگنده روسیه راه بیفتن، با S-400 طرفن. فعلاً اما طرفدارای اردوغان با انتشار این ویدیو تلاش کردن حسابی بهره برداری تبلیغاتی از این اتفاق کنند، اما ساده این اگه فکر کنیم روسیه از این ماجرا به سادگی نگذره.
Yürek yerge ses verip, göz yastı kızkanmaz var.
اتفاق مهم روز ایران مواضع تازه رهبر انقلاب در خصوص بحث نفوذ بود که به تازگی مورد تاکید ویژه ایشون قرار گرفته. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در بحث نفوذ یک سلسله جملات کلیدی به خصوص در مباحث فرهنگی و امنیتی داشتند که به این شرح بود:
نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی، کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده.
به نظر میرسه توی بحث نفوذ شاهد اتفاقایی تازه به ویژه در بحث نفوذ شبکه‌ای باشی. این تصاویر آخرین تصاویر ثبت شده از غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان و از عناصر کلیدی در مراسم براءت از مشرکین حج امسال. رکن‌آبادی در فاجعه منا مفقود شد و برخی منابع گفتن این دیپلمات که قبلا از ترور در لبنان نجات پیدا کرده بود رو زنده در آمبولانس دیدن. امروز اما پیکر رکن‌آبادی بعد از 2 ماه شناسایی و تحویل داده شد که باز هم گمان زنی درباره عدم مرگ طبیعیش رو تقویت میکنه. امیدواریم ما اشتباه کرده باشیم و در بررسی که قراره در ایران انجام بشه مشخص بشه مرگ طبیعی در منا رخ داده، نه جای دیگه. جمعه سیاه یا بلک فرایدی در امریکا به روز بعد از روز شکرگزاری گفته میشه که عملا آخرین جمعه ماه نوامبر میشه و آغاز سنت خرید برای کریسمس محسوب میشه. در واقع جمعه سیاه یه روز تعطیل نیست، اما اکثر شرکت‌ها این اجازه رو به کارکنان خودشون میدن که در این روز به خریدهای ویژه این روز بپردازن. سال هاست که این روز شلوغ‌ترین روز برای فروشنده هاست، هرچند امریکای شمالی محل اصلی رخداد این سنته، اما همچون بسیاری از سنت‌های دیگه این منطقه، این سنت هم به کشورهای دیگه سرایت کرده. این روز به قدری اهمیت داره که فروشگاه‌ها قبل از ساعت 4 صبح باز میکنن و مردم از همون زمان برای خرید به فروشگاه هجوم میارن و باید تا قبل از آغاز شب خرید کرده باشند. اما اون چیزی که باعث شده این روز معروف شه، تخفیف‌های سنگین فروشگاه‌ها در چنین روزی برای فروختن محصولاتشونه که باعث شده چنین وضعیتی پیش بیاد. جالبه نه؟ جالب‌تر این که امسال جمعه سیاه رو میتونید در ایران هم تجربه کنید و یک فروشگاه با انتشار این تبلیغ به استقبال جمعه سیاه رفته و ایرانی‌ها رو می‌خواد 6 آذر به صورت آنلاین در این داستان شریک کنه. به هر حال باید الگوگیری از مدل فروش غربی ها رو از دست ندیم، ولو در ماجرای مشمئز کننده جمعه سیاه. این فیلم رو ببینید. این فیلم همین چند هفته که پیش ضبط شده و یه انفجار داعش رو نشون میده که بزرگیش رو میبینید. البته این حادثه در صحنه نبرد بوده و ربطی به کربلا نداره و داعش اگه میتونست چنین کارهایی رو در مسیر یا داخل شهرهای شیعه نشین عراق مثل کربلا و نجف انجام بده، تا حالا کلی عملیات کرده بود. بنابراین باید حتما حضور گسترده در راهپیمایی اربعین رو رونق بدیم، اما باید احتیاط رو هم رعایت کنیم. از مسیرهای فرعی و به شهرهای غیر مرتبط با مسیر و همچنین مناطق ناشناخته نریم تا انشاءالله همگی سالم برگردیم و سال بعد هم مسافر کربلا باشیم. با توجه به اینکه این آخر هفته صدها هزار نفر راهی کربلا میشن و بیشتر ترافیک این آخر هفته و ابتدای هفته بعد در مسیر کربلاست، بهتره به این توصیه ها گوش
کنید. 10 نکته مهم که لازم است برای زیارت اربعین حسینی علیه السلام بدانید. 1. گذرنامه. وقتی نیت زیارت اربعین کردید، مطمئن شوید گذرنامه تان تا 6 ماه دیگر اعتبار دارد. در غیر این صورت با مراجعه به مراکز پلیس به علاوه 10 برای تمدید گذرنامه خود اقدام کنید. پس از آن حتما در سامانه سماح به نشانی www.samah.hajj.ir ثبت نام کنید. 2. ویزای عراق. با توجه به اعتبار 3 ماهه ویزا برای ورود به عراق، بهتر است در اولین فرصت برای درخواست ویزا اقدام کنید. اگر 5 نفر یا بیشتر هستید می توانید درخواست صدور ویزای گروهی کنید. البته باید توجه داشته باشید که تمامی نفرات باید با هم و از یک مرز خارج شوند و با هم به کشور برگردند. هزینه صدور ویزا به ازای هر نفر حدود 150 هزار تومان است. برای صدور ویزای زیارتی می توانید با اصل گذرنامه و 2 قطعه عکس 3x4 رنگی زمینی سفید به نمایندگی های سفارت عراق در تهران، مشهد، اهواز و کرمانشاه مراجعه کنید. وسایل مورد نیاز. قبل از حرکت بهتر است برای هزینه های داخل کشور عراق دینار عراقی تهیه کنید. برای مکالمه تلفنی در عراق سیم کارت های موقت عراقی را از نمایندگی های سفارت و یا آژانس های مسافرتی معتبر تهیه کنید. به دلیل اینکه یک پیاده روی چند روزه در پیش دارید، فقط وسایل ضروری را در یک کوله پشتی همراه خود بیاورید تا در طول مسیر اذیت نشوید. بهتر است یک کیسه خواب هم به همراه خود داشته باشید. سعی کنید از کفش راحت استفاده کنید. حتما داروهای مورد نیاز برای 10 روز را همراه خود بیاورید. 4. مسیر سفر. از شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، ساری، کرمان، شیراز و تبریز پرواز مستقیم به نجف و بغداد برقرار می باشد. خروج زمینی به سمت عراق از 3 محور مهران، شلمچه و چذابه انجام می شود. ضمناً با توجه به ازدحام شدید ممکن است در مرزهای زمینی ساعات زیادی منتظر بمانید و یا حتی مجبور به اقامت شب در مرز باشید. برای طی کردن فاصله 320 کیلومتری مهران تا نجف 4 تا 6 ساعت را در نظر بگیرید. حرکت از شلمچه تا نجف 5 تا 8 ساعت و چذابه تا نجف بین 4 تا 7 ساعت به طول می انجامند. در ایام اربعین نرخ کرایه ها از مرز به سمت نجف بین 10 تا 40 هزار دینار برای اتوبوس، ون و سواری متغیر است. 5. نجف. در ایام اربعین نرخ کرایه ها از گاراژ یا همان ترمینال نجف تا نزدیکی حرم و یا مسجد کوفه به ازای هر نفر 1000 تا 1500 دینار می باشد. قیمت هتل ها در نجف به ازای هر نفر 20 دلار به بالا می باشد. با توجه به جمعیت میلیونی زائرین و کمبود جا، توصیه می شود پس از زیارت حرم امیرالمؤمنین علیه السلام پیاده روی خود به سمت کربلا را آغاز کنید. 6. موکب. در تمامی طول مسیر پیاده روی سازه ها یا چادرهایی وجود دارد که توسط هیئت ها اداره می شوند و به زائرین خدمت می کنند. در زبان عربی به هیئت موکب می گویند. موکب ها دارای محل استراحت و سایر امکانات لازم هستند و در تمامی ساعات به صورت صلواتی از زائرین پذیرایی می کنند. 7. پیاده روی نجف تا کربلا. به تیرهای چراغ برقی که در طول مسیر شماره روی آنها درج گردیده عمود گفته می شود. فاصله هر عمود تا عمود بعدی 50 متر است. طول مسیر پیاده روی حدود 82 کیلومتر است که بین 2 تا 5 روز طول می کشد. مسیر پیاده روی از ابتدای شارع الرسول آغاز می شود. عمود 182 نشانه پایان یافتن شهر نجف است و پس از آن مجدداً با دیدن عمود شماره 1 وارد جاده نجف به کربلا می شود. از اینجا تا حرم حضرت عباس علیه السلام 1452 عمود در پیش داریم. بهتر است حرکت خود را از نماز صبح آغاز کنید و بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر موکبی را برای استراحت شبانه پیدا کنید. مرت بالارواح مستنسخت. اگر توان پیاده روی ندارید می توانید از نجف با سواری یا مینی بوس و پرداخت نفری 2 الی 5 هزار دینار تا نزدیکی های عمود 600 بروید. سپس با طی کردن حدود 80 عمود به صورت پیاده به سرویس های کربلا می رسید که شما را تا ورودی کربلا می رسند و از آن پس مجدداً مسیر را پیاده طی می کنید. تقریبا از عمود 1100 تا عمود 1390 به علت باریک شدن راه و ورود به شهر کربلا از تعداد موکب ها کاسته می شود. پس این قسمت را در ساعات روز طی کنید تا برای استراحت در شب دچار مشکل نشوید. 8. کربلا. از عمود 1390 موکب های داخل شهر شروع می شوند که تا اطراف حرم ادامه دارند و 24 ساعته در حال خدمت به زائران می باشند. به عمود 1399 یا همان عمود سلام که می رسید می توانید با رویت گنبد با صفای ابوالفضل عباس علیه السلام اولین سلام را بدهید. توصیه می شود در یکی از موکب ها یا خانه هایی که آماده پذیرایی از زائران حسینی هستند مستقر شوید. نرخ هتل های کربلا بین 40 تا 100 دلار به ازای هر نفر می باشد. 9. اعمال روز اربعین. زیارت حرم ابا عبدالله علیه السلام، خواندن زیارت اربعین امام حسین علیه السلام و خواندن دو رکعت نماز از اعمال روز اربعین است. 10. بازگشت. برای بازگشت اگر قصد عزیمت به سمت مهران، کاظمین و یا بغداد را دارید، از گاراژ بغداد نسبت به تهیه وسیله نقلیه اقدام کنید. اگر قصد عزیمت به سمت نجف، چذابه، شلمچه و یا فرودگاه نجف را دارید، ابتدا باید از گاراژ نجف یا میدان ساحت و زهرا با یک وسیله خود را به عمود 672 برسانید و از آن پس نسبت به تهیه وسیله نقلیه اقدام کنید. اگر قصد بازگشت هوایی دارید، با توجه به ازدحام و مشکل در پیدا کردن وسیله بازگشت و قوانین فرودگاه های عراق، حداقل 8 ساعت قبل از موعد پرواز اقدام به خروج از شهر کنید. با توجه به اینکه اکثر زوار عراقی بعد از ظهر روز اربعین به شهرهایشان باز می‌گردند، اکیداً از بازگشت در روز اربعین خودداری کنید. معمولاً بعد از اربعین موکب‌ها به جز تعدادی در محدوده حرم جمع‌آوری می‌شوند. اگر پس از اربعین قصد ماندن دارید، حتماً عرض کافی برای اقامت همراه داشته باشید. در بازگشت زمینی هم صفوف طولانی را با صبر و حوصله در مرز تحمل کنید. التماس دعا.
نمیدونیم تا به حال به طور خفگیرا خوردید یا نه، اما ما خوردیم و خیلی های دیگه هم گرفتار خفگیرا شدن که دیگه دستشون به اموالشون نرسیده. حالا یه سری بچه‌های باحال سایت خفتگیری.com رو راه اندازی کردن که به شما اجازه میده محل‌هایی که ازتون خفتگیری شده و جزئیاتش رو بنویسید تا بقیه هم مطلع بشن. البته بچه‌های این وبسایت در حال تلاش برای هماهنگی با مسئولان زیربط هستن تا با توجه به این که
در حال پلیس فتا پلیسیه که حواسش به همه چیز هست،
یه موقع برای این جوونا مشکلی پیش نیاد و به جای خفتگیرا که انقدر راحت خفتگیری میکنن و انصافا تعدادیشون هم دستگیر میشن، همین جوانای طراح سایت خفتگیری دستگیر نشن و اجازه داده بشه این حرکت مردمی در راستای شناسایی ابعاد خفتگیری در تهران مشخص شه و تعبیر به سیاه‌نمایی علیه چهره پلیس نشه. از اینکه امشب و این هفته هم بیننده و شنونده به اضافه تابناک بودید از شما سپاسگزاریم. تا هفته آینده و به اضافه تابناک های دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.